بشن برن سراغ صرفه‌جویی. من الان توی خونه ای که دارم زندگی میکنم نگاه میکنم میرم که خب با توجه به این در واقع سیاست گذاری که دولت داره برای من هیچ نفعی نداره که برم بخاری و تعویض بکنم یا پنجره دو جا بزنم یا اینکه مدیریت مصرف بکنم توی زمستان. خب ولی وقتی که نه الزاما به این معنی که یک دفعه فشار بیاریم به مردم، شاید این معنیش این باشه که بگیم آقا شما اگر صرفه جویی کردی من هر متر مکعب گازی که صرفه جویی کردم رو قیمت صادراتی میخرم و اینو مثلا مصرف کننده نهایی توی درآمدهای خودش ببینه. این مثلا بخش گاز طبیعی توی خانگی بود. یا توی صنایع باز ما سیاست گذاری درستی که نداشتیم، صنایعمون رفتن به سمت صنایع انرژی بر شدن و خیلی توی زنجیره ارزش توسعه پیدا نکردن. سیاست گذاری باید به سمتی بره که کم کم بگیم آیا صنعت فولاد یا صنعت پتروشیمی که شما داری گاز مصرف میکنیم ما به شرطی به شما همچنان گاز یارانه این میدیم که ببری اینا توی زنجیره ارزشی، وگرنه من دیگه به عنوان مثلا که تولید اسلب که مثلا فرآوردی بالا دستی صنعت فولاد هست دیگه به شما یارانه گاز نمیدم، اینو باید ببری توی زنجیره ارزش. من توی زنجیره ارزشی که گاز کمپانی مصرف میکنه به شما یارانه میدم. و از این
یعنی شما مدل های آمایش سرزمین رو دارید یکی از مبانی پایه‌ای ازش یاد میکنید دیگه، میگید که چون ما نداشتیم مدل درستی از آمایش سرزمین و بعضا صنایع به غلط در جاهای غلطی بارگذاری شدن، یه مقدار در حوزه انرژی بر بودن یا تولید با انرژی بالا ما نتونستیم مدیریت بکنیم. آیا این امکان
خانگی که در واقع این بود که مصرف کننده نهایی زنفش تو حوزه صنایع، حالا تعبیر بهتر نسبت آمایش سرزمینی سیاست صنعتی است.
حالا در حوزه خانگی هم سیاست های اقتصادی میتونه خیلی نقش آفرین باشه.
مثلا کلاً مهمترین رهگذری که میتونه ما رو به سمت بهره وری انرژی ببره همین سیاست های اقتصادی، حال دقیق‌ترش رو بخوام بگیم سیاست های قیمتی.
آقا یکی از سوالایی که همیشه شاید برای همه ما سوال باشه و بعضا در برنامه‌های ما به مرور راجع بهش صحبت شده همین پنل های خورشیدیه. یعنی سوال این بوده که آقا چطور میشه که وقتی امروزه قوانین ساختمانی دائما داره به روز رسانی میشه، چرا مثلا حالا شهرداری ها یا وزارت راه مسکن شهرسازی نمیاد مدل هایی رو طراحی بکنه که هر واحد مجتمع یا به هر ترتیبی هر مجتمعی که قرار هست ساخته بشه بیاد خودش پنل خورشیدی طراحی بکنه یا مدل های انرژی های تجدیدپذیری که حالا هر روزم داره به روز میشه. شما این رو در همون حوزه کم سیاستی قلمداد میکنید یا عملا تولید اینقدر پنل خورشیدی توی کشور برای ما مقرون به صرفه نیست؟
فارغ از بحث تولید پنل خورشیدی که خب شاید بحث تولیدش بشه با در واقع واردات پنل خورشیدی هم هر کس، اما مهمتر از اون است که اون ساختمان تجاری یا دیگه دو تا چارتو بکنه با این در واقع قیمت گاز طبیعی و این الگوی مصرفی که براش تدوین شده آیا براش به صرفه هست که بیاد پنل خورشیدی بخره یه هزینه رو سرمایه گذاری کنه نصب بکنه و حالا با پیچیده ای که داره و در واقع انرژی هم در واقع تولید میشه که پایدانی و این در واقع محاسبه پیش خودش انجام بده هیچ وقت سمت پنل خورشیدی نمیره و بهتر که حالا اینو در واقع تولید انبوه توی خیلی بزرگ ما انرژی های خورشید و بادی رو در نظر بگیریم که حالا حرکت های خوبی هم توی وزارت نیرو در حال انجام هست. چیزی که توی بحث مصرف انرژی مردم باید در نظر بگیرن این هست که مصرف حامل های انرژی به خصوص گاز طبیعی و بنزین توی کشور ما اصلا عادلانه، به این معنی که شما داری خب یک گازی رو تحت عنوان با قیمت گاز یارانه‌ای یا یک بنزینی رو با یک پونزدهم قیمت جهانی به عنوان بنزین یارانه‌ای داری دست مردم میدی ولی استفاده مردم عادلانه نیست. به معنی که اون کسی که معمولا دهک بالاتری قرار داده دهک ثروتمندتری هست اون بیشتر از این یارانه انرژی بهره مند میشه.
بله.
اون کسی که خب چند تا ماشین داره سفر بیشتری میره خب طبیعتاً از تمکن مالی بیشتری هم بهره‌مند هست، اون داره چندین برابر اون کسی که توی روستای بنان سال ماشینی هم نداره و بخواد جا به جا همشه از هم نقل عمومی استفاده میکنه اون چند برابر اون داره یا عادلانه انرژی مصرف میکنه. خب یعنی که این عادلانه نیست،
یعنی سیاست درست اما اجرای کاملا غلط.
بله بله، عادلانه نبوده این سیاست که همه مردم بتونن از این یارانه بهره مند بشن.
آقا شما دستگاه های زیربط و کدوم دستگاه ها میدونید؟ حالا ما مشخصا ممکنه بگیم وزارت نفت مثلا، وزارت نیرو و و و، اما بله. من فکر میکنم دایره این مسئولین خیلی گنده تر از این حرفا باید باشه.
بله ببینید، الان طرحهایی بالاخره هم ارائه شده، هم در دست آماده سازی هست. یه مدیریت مصرف گاز، بنزین، گازوئیل، برق. حالا من قبل از اینکه دستگاه های زینف رو خدمت شما عرض بکنم، از همه مطلبه که خود شخص اول اجرایی، معاون اول، رئیس جمهور، اینا تصمیم بگیرن که یک تغییری باید این ریلگذاری که توی 10 سال 20 سال به غلط انجام شده، این ریلگذاری باید تغییر بکنه. جرأت در واقع این تصمیمات رو داشته باشن و قبلش حتما ابعاد مسئله رو بیان برای مردم باز بکنن. نه مثل طرح بنزین باشه سال 98 که خب قبلش هیچ در واقع کار گفتمانی با مردم انجام نشد. خب و این بعد برای مردم کاملا روشن میشه. اگر تصمیمی قرار تیم حوزه انجام بشه، نهایتا تصمیم هست که با نیت اینکه به نفع عامه مردم، به خصوص دونان و دهک های 1 تا 5 انجام بشه، با این نیت قرار انجام بشه. اینا باید برای مردم کاملا تدوین بشه و خود شخص اجرایی بالا بخواد یک تصمیم رو بگیره. بعدش خب بله، سازمان برنامه بودجه، وزارت نفت، وزارت نیرو، اینا در واقع سه تا سازمان خیلی مهمه. حتی وزارت راه و شهرسازی بخش حمل و نقل سازمانی هستن که دخیل هستن تو بحث
بسطه. درود بر شما. حالا من از این بحث بیایم بیرون، من یه سوالی رو میخوام مطرح بکنم. با توجه به این که ما دنیا رفته به سمت هوش مصنوعی و عملا ما با یک دگردیسی در حوزه، حالا نگرشی، چه در حوزه بهره‌وری و چه در حوزه مصرف تو دنیا شاهد هستیم، آیا با این دگردیسی ما تعریفمون در حوزه بهره‌وری تغییر میکنه؟ اساساً نگاه ها به حوزه بهره‌وری تغییر میکنه یا همون ادبیاتی که در گذشته هست حالا با کمی تغییر ادامه پیدا خواهد کرد؟
ببینید، قطعاً توی سیاست هایی که نهایتاً اجرایی میشه، یک پیوست خیلی مهم پیوست هوش مصنوعی هست. خب من یه مثال برای شما عرض کنم تو بحث حمل و نقل جاده، کامیون ها. خب الان خب پیمایش های یک سرخالی رو ما داریم توی کامیون ها و معتدی کامیون ها توی پایانه های باری. اینا با خب پلتفرم های هوشمند، سامانه های هوشمند، ما خیلی خوب میتونیم مدیریت بکنیم به سمت حداقل پیمایش های بیهوده یا یک سرخالی توی کامیون دارا در واقع هدایت بکنیم که هم خودشون منتفع بشن و هم اینکه در واقع مصرف انرژی کمتری داشته باشه یا تو همون بخش خانگی. ولی همه این چیزا همون صحبتی بود که قبل از این خدمت شما عرض کردم. تا وقتی مصرف کننده دینفت استفاده از یک روشی مثل هوش مصنوعی نباشه، چرا باید بره به این که سمت این که خب بله من مصرف گرمایش خونه، مصرف برق خونم هوشمند بشه، کمتری انرژی مصرف بشه؟
درود بر شما.
دینفت نیست.
ممنون، متشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. سپاسگزارم. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر محمد علی قدیری، کارشناس حوزه انرژی. داریم راجع به بهره‌وری صحبت میکنیم. میدونیم که بهره‌وری یکی از شاخصهای کلیدی اقتصادی که نقش‌آفرینی خیلی مهم میره تو هم ارزش آفرینی اقتصاد و هم ایجاد رفاه در جامعه داره. اینو داشته باشید. از طرف دیگه چون انرژی یک مقوله هست که هم مباحث زیست محیطی برش متمرکزه، هم محدوده، هم به نوعی موتور توسعه است، هم امانتی دست ما که اینو باید درست بسپاریمش با آیندگان، به خاطر همین این دوتا گزینه خیلی خوب به هم چسبیدن و امروزه بهره‌وری انرژی یکی از مهمترین مباحثیه که کشورها برای ایجاد توسعه پایدار قطعاً باید به اون بپردازن. ما در روزهای آینده هم خیلی علاقمند هستیم که به این موضوع بپردازیم. هر روز از یک زاویه به این موضوع میپردازیم و امیدوار هستیم که در روز چهارشنبه شما یک دیدگاه درست، عملیاتی و جامعی از حوزه بهره‌وری انرژی به دست بیارین. من ممنون هستم که شما مثل گذشته خیلی پر انرژی و پر توان شنونده برنامه ما بودید. تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. خدا نگهدار.
تبلیغ تو راستای اطلاع رسانیه تا شما بهترین رو انتخاب کنید. راستی جشنواره پا به پای مهد فرش تو سراسر ایران در حال برگزاریه.
ایران مهد فرش است.
یک آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، 1 میلیارد ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهانه. همه و همه هدیه باشلند برای نفر اول. امروز باشلند بخر، آخر ماه جایزه ببر.
چه فرشاتون قشنگه، مبارکه. قسطی خریدیم 24 ماهه بدون پیش پرداخت.
چه خوب.
از کجا؟
از کارخونه فرش ماهریز،
همون که ستاره طلا میده.
بله دیگه ماهریزی شدم.
ماهریزی شوید و یک ستاره طلایی 300 صوتی بگیرید و از اقساط 24 ماهه استفاده کنید. شماره تماس 026-18-82. ما 30 ساله که پای فرشمون هستیم. فرش ماهریز.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
حیفشت. سال پیش ای بود یه یخچال میگرفتم. اگه برمیگشتیم پارسال تلویزیون عوض میکردم، ماشین لباسشویی، ظرفشویی، اصلا خونه رو نو میکردم.
هنوزم دیر نشده ها، الانم میتونیم بریم.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
امسال خرید در شهر لوازم خانگی به قیمت پارسال. خرید امسال به قیمت پارسال.
در دور دور پریما هر روز جایزه 70 میلیون تومانی برای یک نفر. اولین قرعه کشی جوایز 70 میلیون تومانی از 14 فروردین. دور دور پریما.
سفر کن قهرمان به تمام ایران، از تهران تا گیلان، کرمان تا خراسان، از گرگان تا هرمزگان، خوزستان تا کردستان، سفر به سراسر ایران، استارتش با اوربیتال.
باتری خودروی اوربیتال با ضمانت سپاهان باتری در 3000 نقطه از ایران.
اون چیه داری با پنیر می‌خوری؟
ببین دلت نخواد. اگه گفتی چیه؟
یه راهنمایی کن بهت میگم چیه.
ببین یه چیه که هم ترده، هم بیسکویت ترده، هم یکم نمکیه.
میشه منم بخورم ببینم چیه؟
بله بفرما.
به به، عجب چیزیه. کراکر چیتوزه؟
کراکر نمکی و کنجدی چیتوز. چیتوز، طعم خوش لحظه ها.
در جشنواره بزرگ فروشندگان موفق ابزار آلات خانگی و صنعتی می‌بینیم که مردان آروا دارن سه فروشنده موفق رو تا روی سن همراهی می‌کنن.
بفرمایید که چرا آروا؟
می‌پرسین چرا آروا؟ چون مشتری اطمینان داره. گریزهاش در شرایط مختلف آب و هوای ایران خاصیتش رو از دست نمی‌ده.
فرز آروا یه سال گارانتی داره.
تشویقشون کنید.
طراحی، تولید و خدمات پس از فروش قدرتمند. آروا، ابزار موفقیت.
زندگی سراسر لحظه است.
لحظه هایی که شاید عادی به نظر بیایند اما همگی بی تکرارند.
غذا حاضره.
سلام عزیزم، زنگ زدم ناهار دعوتت کنم.
های کندیگو ببین.
سون کنار شما در لحظه های بی تکرار.
ماست سون، محصولی از کاله.
اوقاتتون بخیر باشه عزیزان شنونده هموطنان گرامی. بسیار ممنونیم که با رادیو ایران و برنامه‌های این شبکه همراه هستید و در این ساعت از شما عزیزانی که علاقه‌مند به ورزش و خبرهای ورزش و اتفاقات مهم دنیای ورزش هستید دعوت میکنم که با برنامه این ساعت رادیو ایران همراه باشید. ورزش ایران در این لحظه تقدیم شما میشه.
ورزش ایران.
ایران 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 همه با همه یک صدا ایران 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 همه با همه یک صدا ایران
به نام خدا. سلام، خانم آقایان، عصرتون بخیر. امروز همراه شما هستیم با برنامه ورزش ایران. تا حوالی ساعت 6 رو می‌خوایم بررسی بکنیم اتفاقات مهم ورزش کشور رو. صدای رادیوی خودت رو بلند کنید، شنونده برنامه ورزش ایران هستید. با توجه به این که در آستانه مسابقات فینال لیگ برتر بسکتبال هستیم، میخوایم سوال امروزمون راجع به بسکتبال باشه. میخوایم از شما بپرسیم که اهل کدام استان و کدام شهر هستین و وضعیت بسکتبال در شهر شما به چه صورت هست. میتونین پیامک بکنین به 3900 و دو شماره تلفنی 220-5009-220-486 پل‌های ارتباطی ما و شما در برنامه ورزش ایران هست. من یه بار دیگه سوال مشارکتی امروز رو خدمتون اعلام بکنم. با توجه به در واقع برگزار شدن فینال های لیگ برتر بسکتبال، میخوام از شما بپرسیم که در کدام شهر و استان زندگی میکنین، وضعیت بسکتبال در شهر شما به چه صورت هست. پیامک نکنید، همون دو تا شماره تلفن رو خدمتون اعلام میکنم. میتونید زنگ بزنید 220-5009-220-486، دو شماره تلفنی هست که شما میتونید زنگ بزنید و با ما در برنامه ورزش ایران در ارتباط باشید.
ایران 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 ایران
ورزش ایران
ایران ایران ایران ایران ایران.
خب میخوایم برنامه رو با خبرهای فوتبالی آغاز بکنیم. جناب آقای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرده که در لیگ آینده در همه بازی‌ها یا بازی‌های مهم قرار از VAR استفاده بشه. رسانه‌های قطری مدعی شدن عبدالکریم حسن مأمور شده تا بغداد بونجاه رو متقاعد به حضور در پرسپولیس بکنه. مذاکره با برزیل و پرتغال برای دیدار دوستانه با تیم ملی فوتسال ایران در کیش. میثم تیموری گفته فصلی که در استقلال بودم بدترین دوران ورزشیم بود. موسیقی پرسپولیسی ها برای ترابی پیشنهاد تمدید دادن. مهدی ترابی اولین پیشنهاد رسمی برای تمدید رو با واسطه مدیر برنامه خودش دریافت کرد از سوی باشگاه پرسپولیس. باید ببینیم که شرایط مالی اجازه میده ترابی با باشگاه پرسپولیس قرارداد ببنده یا نه. هواداران پرسپولیس در یک روز اخیر برای جذب بغداد مونجا حدود 115 هزار کامنت رو در پیج رسمی حامی مالی باشگاه پرسپولیس در فضای مجازی منتشر کرد. اما آقای هوشنگ نصیرزاده گفته آقای زنوزی امسال 550 میلیارد برای تراکتور هزینه کرده، او ناراحته و قصد داره تراکتور رو واگذار بکنه. ما آخرین خبر باز هم آقای نصیرزاده گفته که AFC تایید کرده که تراکتور از پرسپولیس و استقلال بیشتر هوادار داره و جای بحثی باقی نمیمونه. در آستانه رقابت‌های فینال بسکتبال لیگ کشورمون هستیم و می‌خوایم از شما بپرسیم که وضعیت بسکتبال در شهر یا استان شما به چه صورت هست. خودتون رو معرفی بکنید، در کدوم شهر دارین زندگی می‌کنین و وضعیت بسکتبال رو برامون شهر بدین در اون شهر و استان خودتون. 2205009 2204886 دو شماره تلفن ما و شما در برنامه ورزش ایران. ساعت 52 دقیقه هست، همراه شما هستیم با برنامه ورزش ایران. جناب آقای تقوی رئیس فدراسیون والیبال کشورمون در جمع ملی پوشان بانوان والیبالیست کشورمون صحبتهایی رو مطرح کردن که دعوت میکنم با هم بشنویم.
تیم خیلی با انگیزه است، چون یه تیم نوع، تیم با بازیکنهای جدید، کادر جدید. البته ما نگاهمون اینه که جوانسازی بکنیم، خیلی نباید توقع نتیجه داشته باشیم. الان همونطوری که در طول چند سال گذشته ما خیلی تلاش‌های واقعا قابل ستایش رو بخش بانوان ما کرد برای اینکه تیم ملی ما پیشرفت بکنه و پیشرفت‌های خوبی هم داشتیم، اما قطعا توقع ما از والیبال بانوان خیلی بیشتره و امیدواریم که انشالله این تیمی که الان تازه شروع راهشه نباید خیلی برشون زیاد استرس بکنیم، ولی باید ازشون توقع پیشرفت داشته باشیم. مردم پیشرفت رو ببینن با نتیجه کنار میان، چون خیلی ها والیبال رو امروز میشناسن. به نظرم این تیمی که الان شاهدش هستیم راه طولانی رو برای رسیدن به اون اهداف بزرگ فدراسیون والیبال داره. تمام تلاش و توانمون اینه که شرایط بسیار خوبی رو همونطوری که برای آقایون ایجاد کردیم برای بانوان هم ایجاد بکنیم و انشالله بتونیم یک هدف گذاری رو برای رسیدن به 4 تیم برتر آسیا برای بانوان داشته باشیم. زمان خیلی کوتاهی رو برای تشکیل این تیم داشتیم. این تیم بعد اول باید یه همبستگی پیدا می‌کردن، یه ارتباط نزدیکی، یه همگونی با هم پیدا می‌کردن تا میتونستن انشالله در مسابقات مختلف شرکت کنن. من همونطوری که تو صحبتم با بچه‌ها گفتم، این اولین رویداد والیبال بانوان ما خواهد بود. چند رویداد دیگر رو هم براشون تنظیم کردیم، داریم تلاش می‌کنیم تو رویدادهایی که تا الان بر بانوان شرکت نکردیم انشالله امسال بتونیم شرکت بکنیم. خود این بازی‌ها به نظر من باعث میشه که اینا آمادگی لازم رو برای تورهای بعدی و تورنمنت‌های بعدی کسب بکنن. به نظرم خیلی نباید در موردشون عجله کنیم، فرصت بسیار زیادی داریم تا پایان سال برای اینکه این تیم اون قوام لازم رو پیدا بکنه. بچه‌هام خیلی با انگیزه دارن کار می‌کنن، فکر می‌کنم که بعدا خوب ان شاءالله برسیم. اول باور، من این اعتقاد رو به جد دارم که ما به باختن نباید عادت کنیم. باید باور بردن رو در خودمون تربیت کنیم. من اون دفعه به بچه‌هامون گفتم محدودیت رو در ذهن بچه ها ایجاد میکنم، نه در جسمش، با یعنی نه از نظر توان جسمی از کشورهای دیگه ما پایین‌تر نیستیم. این چیزی که امروز باش مواجهیم اینه که بچه ها باید باور داشته باشن که مثل پسرهای ما در تیم ملی آقایون ما میتونن برای جامعه الگوی برنده بودن باشن. البته امکاناتی لازم دارن، از جمله دانش روز دنیا که ما داریم تمام تلاشمون رو می‌کنیم که انشالله با حضور برخی مربی‌های به روز دنیا کمک بکنیم که این مسیر براشون هموارتر.
عصر شما به خیر. صحبت‌های آقای تقوی رو با هم شنیدیم، رئیس فدراسیون والیبال. من یک بار دیگه سوال مشارکتی امروز رو خدمتتون اعلام بکنم. از شما پرسیده بودیم که شهر بدین وضعیت بسکتبال خودتون رو در استان و شهری که دارین زندگی می‌کنین. 225009 220 486، پل‌های ارتباطی ما با شما در برنامه ایران هست. اصلا شما به خیلی شنمدی برنامه ورزشی ایران هستیم. برنامه رو ادامه دیم با چند خبر ورزشی. باشگاه پیکان امروز اعلام کرده که همه گونه همکاری رو با ورزشگاه شهید دستگیری دارین. در همین ورزشگاه از رقبا میزبانی خواهیم کرد. ۲۶ بازیکن به اردوی تیم ملی فوتبال جوانان دعوت شدند. هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس امروز تشکیل جلسه داد. در این نشست به پیشنهاد مدیر عامل باشگاه از سرمربی برزیلی هم دعوت به عمل اومد و از وی به صورت رسمی تقدیر و تشکر شد. پیشنهاد 6 میلیون دلاری به مهاجم مورد نظر پرسپولیس بغداد بونجای، مهاجم الجزایری، بعد از یک دهه قرار باشگاه الصدر رو در پایان فصل جاری ترک بکنه. مهدی طارمی داره آخرین بازیش رو برای پورتو امشب در مقابل براگا انجام میده. پوستر باشگاه پورتو برای دیدار مقابل براگا با تصویری از مهدی طارمی هست. شما به خیر. کماکان شنونده برنامه ورزش ایران هستین. ساعت 17:58 دقیقه هست. شما آقای محسن وظیفه خبرنگار ورزشی همراه ما هستن و میخوایم راجع به کشتی با ایشون صحبت بکنیم. آقای وظیفه سلام، عصرتون بخیر.
سلام، مخلصم. برنامه سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز علاقمندان به کشتی، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. آقا تعیین تکلیف سه وزن المپیک کشتی فرنگیمون در اوزانهای 60، 67 و 77 کیلوگرم اعلام شد. شرایط در تیم ملی فرنگی به چه صورت است؟
ببینید ما تقریبا حالا شاید برای اولین بار هست سالهای اخیر و شاید هم در تاریخ که تیم ما با ترکیب کامل به المپیک میره. ما در دورهای قبل همیشه یک وزن حداقل کم داشتیم، ولی این دوره خوشبختانه تونستیم سهمیه رو کامل بگیریم و با ترکیب کامل به مسابقات میریم. اما تو سه وز